باران خوبی ها، شرح خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران، جلسه 69، 35 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
یکی از مباحثی که برای جامعه ما امروز ضرورت داره این فراز از نهج البلاغه شریف در توصیف اهل تقواست که معمولا هم متاسفانه نسبت بهش غفلت میشه و حرف بسیار خصوصی و اختصاصی برای افراد مذهبی و متدین جامعه است. این حرف از اون حرفایی نیستش که لازم باشه غیر متدینین به اون توجه کنن. این برای جذب غیر متدینین به دینداری و دیانت ممکنه مفید باشه، ولی محل عمل اونها نیست. دقیقا حرفی است که به حزب اللهی ها، به نیروهای مذهبی، به متدینین، به طلبه ها، به کسانی که در سپاه پاسداران مشغولن، نیروهای انقلابی محسوب میشن، در وزارت اطلاعات هستند، در حوزه‌های علمیه هستند. این حرف مال نیروهای مذهبیه، مال کلیه افرادی که مؤمنن و مؤمنانه رفتار میکنن، نه فقط مؤمنن. و اگر این حرف در جامعه بهش بی‌اعتنایی بشه، این توصیه یا توصیف شریف درباره اهل تقوا بهش بی‌اعتنایی بشه، ضربات مهلکی رو جامعه ما تحمل خواهد کرد. در این روایت، در این فراز، بعد از برشمردن حدود 14 خصلت یا 12 خصلت از علائم اهل تقوا در خطبه شریف حمام، امیرالمؤمنین می‌فرماید که یعمل الاعمال الصالحه و هو علا وجل، کار خوب انجام میده، باز نگران خداست، نگران خودشه، نگرانیش با انجام کار خوب برطرف نمیشه. من چند تا توضیح ضروری رو در این باره باید عرض کنم. یکی برای خودم که هنوز به مقام یعمل الاعمال و صالحه نرسیدم، هنوز به مقام عمل صالح نرسیدم، به خودم میگویم که تو یه وقت نری دنبال عمل صالح به این عنوان که نگرانی خودت رو برطرف بکنی، خیالت راحت بشه، از دست خدا خلاصی پیدا بکنی. آدم با عمل صالح نگرانی هاش برطرف نخواهد شد. البته این نگرانی معنای خاصی داره که طبیعتا دوستان در نظر دارن چه معناییه. اضطراب بیدر و پیکر آزاردهنده نیست. کسانی که میخوان برن آدم خوبی بشن تا خیالشون راحت کنن، باید ازشون پرسید تو خیالتو از چی میخوای راحت کنی؟ میخوای بعد از اینکه کارت رو انجام دادی به تن پروری و تنبلی و آدم حساب نکردن بقیه گناهکارا و آدم حساب کردن خودت و راحت شدن خیالت از قیامت و اینها بپردازی؟ کار خوب انجام دادن در دنیا مانند کار خوب انجام دادن برای خدا نیست. اینا خیلی با هم دیگه فرق میکنه. تو دنیا کارتو انجام میدی، پروندهشو میبندی، میذاری تو کمد، تموم شد رفت. مهارت رو یاد میگیری، خیالت راحت، تموم شد رفت. اینجا برای خدا کار میکنی، بعدش خیالت ناراحت، تموم نشد بره. یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجل. البته کسی که کار خوب انجام نده، یه ناراحتی و نگرانی داره که حقش هم هست، کار خوب انجام بده این نگرانیش از بین بره، ولی وقتی کار خوبم انجام داد باز نگرانیش از بین نمیره. این نگرانی از چی خواهد بود؟ قبل از این که بگم این نگرانی از چی خواهد بود، نکته دوم رو عرض کنم برای کسانی که اهل عمل صالح هستن. نکته اول رو برای کسانی گفتم که اهل عمل صالح نیستن، نکته دوم رو برای کسانی میگم که اهل عمل صالح هستن. اگر کسی اهل عمل صالح باشه بعدش این وعلا وجل این ترس و دلهره رو نداشته باشه، دیگه این آدم خدا رو هم بنده نیست. خدا هم بیاد بگه فلانی تو که بچه مذهبی هستی، حالا خواهش میکنم بذاره کوتاه بیا، من خدام، من مثل که خودمم، تو برای من این کارو کردی، یه کمی تو بعضی از زمینه‌ها که مثال میزنم کوتاه بیا. نه آقا نمیشه، اصلا نمیشه، خدای شما برو کنار، ما خودمون درستش میکنیم، باید بشه، من میشه. دوستان دقت کنن تو چه زمینه‌هایی مثال میزنم. خواهش میکنم این عبارت منو ژورنالیستی ترجمه نفرمایید، نبرید تو فضای اجتماعی سیاسی، بیاریم تو فضای اجتماعی دینی. از این حرف غیر مذهبی ها میخوان سوء استفاده بکنن، بکنن نوش جونشون، ولی بیاد حالا ماها سوء استفاده نکنیم. هر کی مذهبی شد باید از یه آفت بترسه، اونم از آفت افراطی‌گری. این یه آفته، یه بلیه عام البلواست. اینجور نیست که بعضی از مذهبی ها دوچار این آفت بشن، همه باید مراقب باشن. مذهبی شدی افراطی‌گری مواظب باش میاد سراغت. آقا پس مذهبی نشیم. خب نشون چیکارت کنم؟ نمیخوای رشد کنی؟ مثل اینکه آقا این موشک رو میخوام بفرستن هوا، تا خرجشو گذاشتن باید مواظب باشن این جهتش درست باشه، این بر نگرده بیاد بخوره خونه بغلی. نه خب پس چون جهتگیریش سخته اصلا موشک رو هوا نمی کنی. خب نکن، چه بارت کنم؟ تا انسان متدینی شدی، یعمل الاعمال و صالحه، کار خوب انجام دادی، یک در تحقیر دیگران که اعمال صالح انجام نمیدهند افراطی نشو. افراطی میشی، اولین اثرش اینه که کسی را آدم حساب نمی کنی. این نماز نمی خونه، آدم نیست بابا. حالا درسته نماز نخوندن خیلی چیز بدیه، حالا یه کمی کوتاه بیا، عجله نکن، عجله در قضاوت نکن، شاید اصلا اون اینقدر عقلش نمیرسه، بالاخره شاید اصلا تو از اون عجله. حالا موارد دیگه شو بذارید توی یه دونه مثال نگم. افراطی‌گری نکنیم در قضاوت کردن درباره بی‌ارزشی دیگران، افراطی‌گری نکنیم در با عجله دیگران رو درست کردن، افراطی‌گری نکنیم در توقعمون از دینداری دیگران. آقا بعضی ها ظرفیتشون ندارن اینقدر که تو خوبی خوب باشن، چراش تحمیل میکنیم؟ افراطی‌گری نکنیم در عجله. معمولا آدم هایی که مذهبی میشن دیگه کار تربیتی بلد نیستن، این یه دونه رو دیگه بلد نیستن، لذا خانواده های مذهبی میبینی اکثرا بچه هاشون مشکل دارن. این خدا گفته من بزنم تو گوشت به چسبی بدون سریش مثل اعلامیه به دیوار. آها این صبر کن، الان یواش یواش آدم میفته. یا آیه قرآن بخونید که هر کی حق پرست شد باید مواظب باشه که دچار عجله نشه. آیه قرآنشو بخونید. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کسانی که عمل صالح انجام میدن و آدمای مؤمنین، اینا نجات پیدا میکنن. اینا دو تا سفارش میکنن، یکی همدیگر رو سفارش میکنن به حق، همونجا هم همدیگر رو سفارش میکنن به صبر. میتونست خدا بفرماد و تواصوا بالحق و صبر، از در عربی هیچ اشکال نداشت، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. یعنی فارسی اینجوری میشه، آی اونی که حق پرستی مواظب باش، صبر هم داشته باشی، ولا عالمو به هم می‌ریزی با حق پرستی خودت. حق پرستی، پس آقا حق پرستی بدی هم داره، فدات بشم، حق پرستی بدی نداره. حق پرستی بیاد تو وجود ما آفت میزنه، آفت تعجیل، به خاطر ساختار وجود ما میخوره بهش، همه چی خراب میشه. حق پرستی که خودش آفت نداره. ما باید مواظب آسیب هایی که از روح خودمون ساطع میشه باشیم. من میخوام مثال بزنم، چه مثالی گیر بیارم از این مثال نصف نیمه کاره تاریخی، که خواهش میکنم هر کسی این مثال رو نفهمید، متوجه نشد من چی رو دارم میگم، از بغل دستیش حتما سوال بکنه. که امیرالمؤمنین علی علیه السلام چند نفر اعدامی نجات داده باشه که بگه بابا اینو که اعدام نمیکنن؟ چند نفر؟ آقا اینو که شلاق نمیزنن، آقا تو کاسه از آش داغ‌تر شدی مثل این که. اونی که اصل حق علی ابن ابی طالب گذاشته زیر پاش، بعد توی حق پرستی های دیگرش میبینی چه افراطی میکنه، فقط میخواد بکشه، بزنه، ببره، بدوزه. خیلی ظریفه ها. شما میتونی جواب منو بدی، بگی که خب نمیدونسته. حالا مثالو بزنم، یه کسی رو بنا شد سنگسار بکنن، حکم سنگسار اینه که تا سینه چالش میکنن بعد سنگ میزنن. یه حکم دیگه هم داره، اگه این طرف از چاله در اومد بیرون دیگه باید نزنن، ولش کنن. بعد مثل اون کسی، حالا این حکم در صورت تنابه دارم هست، تناب پاره شد تصادفاً و اینا، حالا پیشبینی کرده بودن ولی افتاد دیگه، حالا بعد یه حکم دیگه ای داره، چه بسا دیگه معافه هستن. اون وقت این از چاله در اومد بیرون در رفت. یه نمونه گویا یا دو نمونه اینجوری حد در زمان پیامبر اکرم یک نمونه اجرا شد. حالا من این نمونه رو مثال میزنم، شما غلبه ندید. بله اسلام همه رو چال میکنه میزنه، بابا پیامبر اکرم یه نفر رو اینجوری کرد. حالا این آقا در رفت، یکی او فلان فلان شده، در میره سنگ و برداشت رفت دنبالش، اینقدر محکم یه دونه سنگ زد به سرش که افتاد مرد. کی این کار رو کرد؟ خالد ابن ولید. خالد ابن ولید کیه؟ جزء فرماندهان سپاه ابو سفیان که جنگ احد رو اینجوری پرکشته کرد برای مسلمان ها. آخرین مسلمانایی هم هست که تسلیم شد دیگه، تو فتح مکه تسلیم شد، جز تولقاس در واقع آزادشون کرد. پیغمبر گفت حال باش. قصه رسید به پیامبر اکرم. پیامبر اکرم فرمود چرا اونو زدید؟ اگر علی بین شما بود این خطا رو نمی کردید. شما بگو خالد بن ولید نمی دونست. خب شما بگو، شما خیلی زیاد میتونی بگی، ولی بنده میگم که افراطی‌گری یه روحی است، همه باید مواظبش باشن. یه ذره به حق میرسه دیگه، آقا از این نپرس کی خوبه کی بد، این همه رو میفرسته جهنم. این حالا خصوصا اگه خودش مقید باشه، یعمل الاعمال الصالحه، مگر اینکه به هو علا وجل رو داشته باشه. افراطیگری تو بچه مذهبی ها نمیدونید چه جنایت هایی میکنه، به حدی که آدم نعوذ بالله زبانم لال میگه کاش آدم غیر مذهبی باشه که این افراطیگری رو نداشته باشه. منتها این افراطیگری خیلی ظریفه، رقیقش تو خیلی ها هست و خودتو راحت معاف نکنی بگی که نه من کجا، من طالبانی باشم اصلا و ابدا. یه ذره طالبانی، یه ذره شو دیگه بپذیر، بذار معامله جوش بخوره، چونه نزن زیاد. مگر اینکه چی مواظبت میکنه از انسان که انسان افراطی‌گری پیدا نکنه؟ به تعبیر رایج امروز چی؟ شما کار خوب انجام دادی، ترست از خدا باقی بمونه. حالا ترس از چی میگم؟ اثر این که انسان کار خوب بکنه بازم ترس از خدا داشته باشه اینه که افراطیگری هاش کنترل میشه. این چقدر سفارش بزرگیه؟ 13-14 تا روز، یه روزی ما اینجا عددشو گفته بودیم. و من علامت احدهم انک ترى له قوتن فی دینی و حزمن فی دین و ایمانن فی یقین و حرسن فی علم و علمن فی حلم و قصدن فی غنا و خشوعن فی عباده و تجملن فی فاقه و صبرن فی شده و طلبن فی حلال و نشاطن فی هدا و تحرجن انتمع. چند تا شد؟ بعد می فرماد یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجل. این همه خوبی ها رو داره بازم نگران خداست. این نگرانی مواظبت میکنه از اون آسیب. اگر ما اعمال صالحه داشته باشیم و علی وجل نباشیم، وجلت دلترسیمون از خدا نباشه، دچار آسیب افراط میشیم. اینو باید مواظبت بکنیم. از این نکته چه در ما باشه چه در ما نباشه، دشمنان ما علیه ما خیلی استفاده میکنن، خیلی سوء استفاده میکنن. چی کارش کنیم؟ خب سوء استفاده میکنن. حالا نگیم اینو، با هم دیگه صحبت نکنیم در موردش. چرا این گونه میشه؟ یه خاصیت تو وجود انسان هست. تا برگردم بگم پس از چی باید بترسیم که اونو آسیب کنترل بشه، یه خاصیت تو انسان هست. نفس انسان مکاره، معناش اینه. نفس انسان مکاره، مکر میکنه، خودعه میکنه. نفس انسان خیلی سخت، انسان جلوی خودعه نفسشو بگیره. یه 2 ساعت اگه پای تخت من وایسم توضیح بدم، فرمولشو مینویسم براتون که چجوری نفس خودعه میکنه، گرایش های متعددی که توی دل هستن و چجوری اینها خودعه میکنن. تو اصلا خودتو خودعه‌گر فریبا نمیشناسی، ولی در درون تو یک اتفاقات اینجوری میفته. مثلا وقتی خودتو داری توجیه میکنی، یعنی داری سر خودتو شیره میمالی. بله الانسان علی نفسهی بصیره ولو القا معاذیره، اگرچه عذر و بهونه به تراشه میدونه چه خبره، یکم فکر کنه خودش میفهمه چشه. نفس انسان خودعه میکنه، خودعه در مقام اندیشه. یه چیزی رو بدش میاد، هی دلیل میتراشه علیهش. یه چیزی رو خوشش میاد، هی دلیل میتراشه به نفعش. داره خودعه میکنه، داره فریب میده، خودش رو داره فریب میده، فکر میکنه استدلال عقلی داره براش. نفس انسان خودعه میکنه، بهش میگی تو یه همچی آدم بدی هستی، میگه من این خوبیامو ندیدی؟ خود نفس انسان این کارو میکنه، به جای اینکه بدیاشو ببینه خوبیاشو میاره جلو چشم خودش، میگه ببین من این همه خوبی. دعوای زن و مردا رو دیدی؟ این بدی اونو میگه خوبی خودشو، این میگه من میدونی چه خوبیم؟ لیست خوبیاشو میگه، درستم میگه، ولی این داره خودشو فریب میده. ببین موقع صحبت از بدیای توه. یا اینکه در بدیهای اونو میبینه خوبیاشو نمیبینه، نفسش داره فریب میده، میگه ببین این قسمتش مهمه، دروغ داره میگه، این قسمتش مهم نیست، خوبیاش مهمه. چرا انسان خودشو فریب میده؟ برای اینکه انسان دوست داره آدم خوبی باشه، موجود خوبی باشه، دوست داره، دوست داره همیشه وجاهت داشته باشه، دوست داره عذاب وجدان نگیره. به جای اینکه مسئله رو حل بکنه، صورت مسئله رو پاک میکنه، میگه به بدیهای خودت نگاه نکن که عذاب وجدان نگیری. لذا انتقاد پذیری یکی از فضائل بسیار مهم اولیاء خدا برشمرده شده در روایات. خیلی انتقاد پذیر باشیم، حتی از همدیگه انتقاد بپذیریم، بهترین هدیه انتقاد بپذیریم. اجمالا نه نگو، دفاع هم داری حالا تو سعی کن فعلا بله بگی. نه باید توجهش کنم، این ذهنش خراب شده. آقا توجهش نکن، بگو بذار ذهن اون یه نفر برای تو خراب باشه، عوضش تو آدم بشی یک کمی. نخواه خود دفاع نکن. انسان توجیهگره. وقتی توجیهگر شد، این یکی توجیهگر بودنش یکی از مکائد نفسه. یکی دیگه از مکائد نفس چیه؟ وقتی توجیهگر شد، فریبا شد، نفس انسان فریبنده شد، نفس انسان پشت پرده فریبنده بودنش چیکار میکنه؟ همه چیو مال خود میکنه. به من میگن آقا بیا نماز بخون. نماز سختمه. زود سرچ گرایش های قلبی راه میفته. اونجا من رایانه نرم افزار شد، طوری طراحی شده این کارو میکنه. بهش میگه یه کار خوبی انجام بده. زود سرچ میکنه. میگه تو این کار چی به نفع منه؟ میگه دیوونه برو نماز جماعت. بعد میگن تو چه آدم خوبی هستی؟ بعد میشه وضعیت علمی دانشگاه. میگه آره نه نماز جماعت خوبه، واقعا با حرف خدا رو گوش کرد. برم ای نامه مال خود کردی. کلمه مال خود اصطلاحی است که من تو فوتبال شنیدم، باید تو ادبیات عرفانی بیاد. مواظب باشید که مال خود نکنید. آقا مال خود کرد، نماز مال خدا بود، مال خودش کرد، حالا دیگه به خاطر نفسش. یک کسی میگفت یک کسی خیلی مثلا به اهل بیت ارادت نشان میداد، به این نشان دادن ارادت به اهل بیت عادت کرده بود، توی خواب بهش گفته بودن تو ارادت نشان دادن به اهل بیت تو مال خود کردی، حالا دیگه هوای نفس خودت داری ارضا میکنی با این کار، تو مال ما نیستی دیگه، خوشت اومده خودت، بعد دوست داری همینجوری بیشتر خوشت بیاد از خودت، داری خودت رو ارضا میکنی. آدم همه چی رو مال خود میکنه. میگن آقا یه برنامه بریز، برنامه مستحبی یک سال تا آدم بشی. یا آقا یه سال سخته. نه ترس عزیزم، آسون میشه، دور وسط را مال خودش مال خودت میکنیش، برو تا وقتی مال خدا سخته. بعد میخونه سخته، داره میخونه مثلا یه برنامه عبادی سالیانه داره، یه دفعه یه جایی یه کار واجب پیش میاد که نباید اونو بخونه، باید به اون کار واجب برسه. میگه نه میشه، من برنامه به هم میخوره، مقاومت میکنه، از اون واجبه میزنه، این کار مستحبی برنامه سالیانه خودشو انجام میده، بعد کیف میکنه، میگه این آه این منم آه مال خود کرده دیگه، خودش کیف میکنه خودش. این تو میخواستی خدا کیف کنه از تو، باید برنامه به هم میزدی، اون کار واجبتره رو انجام میدادی. نه من خودم چی؟ وقتی که خودش انجام داد، میگه ببین من اند مراقبت کننده های از نفس هستم، من بهتر پیدا نمیشه، دیدی چه مقاومت جانانه‌ای کردم؟ خدا اومد جلو و گفتم نه. نفس همه چی رو مال خود میکنه. شما یه دونه عبادت به من بگید، یه خوبی بگید که نفس نتونه اونو مال خود بکنه. کافیه یه منم بزنی مال خودت شد، خود کیفشو بکن. نفس تا پاک نشه، هر پاکی رو توش میریزی کثیفش میکنه. هر خوبی رو توش بریزی، به همین دلیل مراقبت هایی رو گفتن، انتقاد پذیر باش، درسته؟ همیشه به کمبودهای خودت نگاه کن. البته ببینید به بعضی ها باید گفت آقا به نیمه پر لیوان نگاه کن، چون از تعادل روانی خارج شده، منفی نگر، مأیوس شده. انسان مأیوس رو باید امید داد، ولی انسان روحش انقدر بزرگ میشه که بهش بگو که تو فقط عیبای خودتو نگاه کن. حضرت امام آدم مأیوس ناامیدی بود، آدم افسرده‌ای بود. حضرت امام کسی خمیازش رو ندید، سر ساعت بلند میشد مثل جوونا زندگی کرد تا آخر، فقط هم عیبای خودشو میدید. چرا ضربه نخورد از این؟ بعضیا عیبای خودشونو میبینن، ضربه روحی میخورن، تعادلشون به هم میریزه، عیب دیگری دارن. همیشه بدیای خودتو نگاه کن، همیشه به کم بودن عمل خوبت نگاه کن، همیشه به بزرگتر بودن خدا از آنچه که برای او آورده ای اتیان کرده ای نگاه کن. حالا از چی باید بترسیم؟ پس چرا ما کار خوب انجام میدیم دچار افراط میشیم؟ چون نفس اونو مال خود میکنه. نفس وقتی مال خود کرد، آقا شما نهی از منکر کردی یه کسی گوش کرد، کیف میکنی یا نمیکنی؟ حالا جواب بدن دوستان، خواهش میکنم. یه ذره کیف میکنم، یه ذره. بله، از این موفقیت روشو کم کردم دیگه، کم کم بقیهشو من میگم. من همون کودکی هستم که گفت پادشاه لباس نداره، سیدار رو لو میدم که ممکن مردم روشون نشه بگن تو اون داستان. یه دورم خودت کولی میگرفتی، حالا یه سیبش گفتی حرف خدا رو اجرا کرد، نفست هم حال اومد دیگه. یعنی یه دورم خودت کولی گرفتی. نفس همه چی رو مال خود میکنه. چجوری آدم باید مراقبت بکنه؟ نفس مال خود نکنه. من الان دارم برای شما صحبت میکنم، شما گوش میدید. نفس آدم وقتی این همه آدم به حرف آدم گوش بدن حال میاد یا نه؟ نفس من همین سخنرانی مال خود میکنه. برم روز قیامت میدم چند تاش مونده. یعنی هیچی نمونده، هیچی نیست بابا. 6000 ساعت آمارش هست، هیچیش نمونده. علامتش هم اینه که یه ذره آدم نشده. مال خود میکنه نفس، همه چیو مال خود میکنه. خب چیکار کنیم این فریب نفس متوجهمون نشه؟ کار خوب انجام دادیم، حالا تازه نوبتشه که بترسیم از خدا. از چی بترسیم دیگه؟ حالا وجلت برای چی؟ ما اونجوری که باید این کار رو انجام دادیم؟ نسبت به عظمت خدا شایسته بود این کار ما؟ آقا شما این کار خوب انجام دادی، شاید اصلا هنر نکردی. میدونید چرا؟ چون اینا رو این ظرفیت رو خدا بهت داده بود، تا اونجا شو که من بهت دادم، از اونجا به بعد چی کار کردی؟ قسمت آسونش رو همش انجام دادی؟ اون وقت یه چیز دیگه هم من به شما بگم که دیگه خیلی تلخ میکنه بحثو. اصلا شما یه خودتو راحت کن، بگو من آدم بدیم، من اگه کار خوبی میکنم تا نفسم توش یه چیزی برای خودش نبینه نمی کنم، پس من به هیچ کمک کارهای خوب خودم اطمینان ندارم. امام صادق می فرمود انی زنینون علا نفسی، من به خودم گمان بد دارم. این راه، این مرحله نیست، این قدم نیست، این یه منزلگاه نیست، این روند همیشگی روح انسان عابد زاهده. همه قدرتاش هم پیدا میکنه، چه خواهد شد؟ در همین مسیر اتصال به خدا فراهم میشه. آقا خب کی به یک قراری میرسه؟ وقتی رفت بهش تو بغل خدا. تا لحظه ورود به بهش بیقراریه. این وجلت همون بیقراری رو میگه. یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجل. از چی میترسه؟ از عظمت خدا نسبت به عملش. آیون بزرگواران، شما الان نمی ترسید خدا روز قیامت این نمازتو بیاره جلو چشمتون بگه این خونه ها؟
ما
هر دفعه بعد از نماز باید به تسبیح خدا نیری جلو من. این اونی که من میخواستم نشد. بعد دوباره بخونیم دوباره اینجوری بشه. البته میشه در این باره توضیح داد که چگونه انسان این وجلت رو در قلب خودش تقویت بکنه که برمیگرده به معرفت ما نسبت به خداوند متعال، برمیگرده به معرفت ما نسبت به مکائد نفس که یک کمیش رو صحبت کردیم، برمیگرده به شناختی که از عالم هستی باید داشت. آخه ببین عزیز من، ما از عالم هستی خبر نداریم دیگه، تقصیرم نداریم، نهیدیم دیگه چیزی. ما فکر میکنیم آقا شما از من یک کتاب میخواستی، منم این کتاب رو دادم، حالا به چه شیره این کتاب رو به شما دادم اونش که زیاد مهم نیاد، دو دستی تعارف کنم یه دسته تحویل بگیر دیگه، سخت نگیر. فکر میکنیم رابطه ما و خدا در عرضه بندگی ها و اعمالمون همینجوریه، در حالی که این نیست. ما یه عملی رو میخواییم به خداوند متعال بدیم، این عمل انقدر باید از دقت برخوردار باشه تا در عالم هستی اثر خودش رو بگذاره، بعد اون اثر رو من خودم ازش نوش جان بکنم، این اثر منو به خدا مقرب بکنه. ما تو کاری نکردیم، نمیدونیم چه دقتی تو عالم وجود داره. اگر شما حالا سانترفیوژ های مدرنی که ایران تولید کرده دقتش بدونی بالاست دیگه، به هر تعمیرگاهی نمیدی دیگه. شما مدیر باشی هر تعمیرگاهی بیاد بگی آقا من میخوام از این سانترفیوژ ها تولید کنم، آقا نمیشه، آقا تو دستگاهشو علل قاعده نداری. آقا این دقت رو میخواد. وقت به خدا که میرسیم ماسمالی میکنیم همه چیو. دقت اتصال من به خدا بالاتره یا دقت این دستگاه سانترفیوژ؟ معلومه دقت اتصال من به خدا. چرا یه لخی برخورد میکنیم؟ وجلت ناشی از چیه؟ ناشی از درک عالم هستی. بابا خدا این عالم رو یه جوری قرار داده، این رد نمیشه، این اورانیوم غنی نشد، خود چی کارش کنم؟ بابا ما گذاشتیم تو فلاخن 20 دور دور سر خودمون چرخوندیم، گفته بودن 20 دور ما 2000 دور چرخوندیم، دستمون افتاد. قبول کن یا قبول کن چیه؟ این که غنی نشد، بچه بازی که نیستش که. تو چون عالم هستی رو، عالم رو عالم کشکی تلقی کردی، اینا میگه درست میشه دیگه، انجام دادیم رفت. چه دقتی میخواد؟ میگفت وقتی که دولت اعلام کرد، در همین زمان دولت نهم اعلام کرد که آقا ما چی میدیم؟ ما فقط اصولی نمیگن، یه چیز دیگه میگن، مجوز میدیم. چی میدیم؟ برای اینکه کارخونه تولید موبایل کسی میتونه درست بزنه، درست بکنه، موبایل خودکفا بشیم، ایران بسازه. 60 نفر رفتن مجوز گرفتن، بیش از تعداد مارک های موبایل در دنیا، یه دونه موبایل در نیومد، 4 سال گذشت. درسته این دنیای ماست. حالا شما میخوای متصل بشی به خدا، والا به خدا از ساختن موبایل پیچیده تره. تو اگر عالم هستی رو جدی بگیری، وجلت در قلبت میاد. خودت رو بشناسی و فریبهای نفس و وجلت در قلبت میاد. و خدا رو بشناسیم، عظمتشو که بابا من و تو آخه چجوری به هم اتصال پیدا کنیم. دعای عرفه قسمت دومش رو بخونید، در زمینه این که من کجا خدا کجا، امام حسین حرفای قشنگی داره، اثر اون کلمات ما رو نزدیک کنه. خب آقا اینجوری شد، این وجلت بعد ما رو که پا در میاره، بعد استغفار میکنیم. استغفار یعنی این که اون فلاخن رو داری دور سرش به جای سانترفیوژ میچرخونی، اورانیوم رو اینجوری میخوای غنی کنی، خدا میگه بیا من دستتو بگیرم یه محکم دور بزنم همینجوری مثلا یعنی جبران کنه. خدا هم همین کارو میخواد بکنه، میگه با هم به سمت من بیا، با هم کار میکنیم، تو به سمت من بیا. انشالله خدا اتصال ما رو به خودش بدون لیاقتی که خب میدونیم نداریم با کرم خودش فراهم بکنه و ما رو پس از هر عمل خوبی بدون اینکه ضایعه ای رو ایجاد کرده باشیم به دلیل معرفتی که به ذات اقدس اله داریم در قلبمون ایجاد بکنه و با این نگرانی و ترس از پذیرفته شدن از ارزش عمل ما رو پاک و بی آسیب نگه داره و خود ما رو که این عمل پاک رو انجام دادیم از افرادیگری باز بداره و اعمال خوبمون مال خدا باشن، هیچ وقت اعمال خوب ما مال خود نشن توسط نفس. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.